رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر.
بهوش باشید و بگوش در هزار توی اسناد و کتاب خانه های مخوف و نیمه تاریخ اسنادی هست که خیلی هم واقعی است. دفتر ادبیات نمایشی رادیو جمعی از محققین خود را جهت یافتن بخشی از تاریخ قاجار مأمور کرده و تلاش آنان به پیدا شدن این روز نامه خاطرات انجامید. واقعیست، شک نکنید، این خاطرات گویا نوشته کسی به نام میرزا محمد حسن خان یعتالدوله است که بنا به دلایل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده. شاید چون خیلی مایوس بوده و شاید چون خیلی هم مایوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیکم السلام پیش ایشالله، ارباب خودم سرتو بلا کن توی هر دو چشم ننی ایشالله، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چهره نمیخند.
با شرکت هنرمندان مهدی گیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت 35.
چه شد جناب تلوزان؟ چرا اینطور مشبشید؟
دست به دلم نگذارید موسیقی هست و دونه.
بعد از عمری تبابت در دربخانه ناصری خارو خفیف شدم امروز.
خب اعلیحضرت اگر به لسان مبارک فحش داده باشن که افتخار دارد خفت ندارد.
نه خیر، این مردک معیرالملک حرف نامربوط زد به من.
معیرالملک؟ صدر اعظم؟ چرا؟
ببری خان نایب السلطنه مریض شدن، من هم عاجزم از درمان.
این گربه عاقبت دودمان شاهی را به باد میدهد. موندم چرا اعلیحضرت یک گربه را نایب السلطنه کرده اند.
باید اعتراف کنم که ببری خان گربه عجیبی است، همتا ندارد، باور کنی.
خب ببری خان مریض شده، چه ربطی به معیرالملک دارد؟
مردک ایستاده بود کنار شاه و بالای سر ببری خان. من گفتم نمیتوانم حیوانات را معالجه کنم، او هم چرند بارم کرد.
ولش کنید، این صدر اعظم هم معلوم نیست از کجا آمده. مردک حالا چه مرضی گرفتن ببی خان؟
روی پوستشان پیس شده، کمی گر شدن.
عجب، اعلیحضرت باید خیلی ناراحت باشن.
ریموسیو، بند پیشنهاد دادم که حتما یک طبیب مخصوص حیوانات از فرنگ بیاورند برای ببری خان.
پیشنهاد خوبی است. البته من هم شاید بتوانم کمکی بکنم.
چه کمکی؟
پدر و جد بنده هر دو بیکار بودند. شما ببری خان را بیاورید، شاید دوایش را بدانم. به شما خواهم گفت، شما هم که خوبش کردید بروید و بزنید توی پوزه معیرالملک.
این حقیقتا لطف شماست موسیو یعصدوله، واقعا این کارو میکنی؟
بله. حالا ببری خان کجا هستن؟
پیش اعلیحضرت. بروید و ببینید چه کاری از دست شما ساخت است موسیو.
خب خب خب، نگران نباشید، میروم و نگاهی به نایب السلطنه ببری خان میاندازم و بعد در خفا دوا را به شما میگویم. جناب تولوزان، جناب تولوزان.
چی شد؟ فهمیدی چه به سر ببری خان آمده؟
کاملا، این قطعا چشم زخم است.
ها؟ کوه موسیو؟
ای آقا، شما طبیبان فرنگی پس چه چیز بلدید؟ چشم زخم آقا، چشم زخم روی تن ببری خان درست به قدر یک چشم پیس شده.
اولالا، چشم زخم بیماری جدیدیست؟
نه خیر، خیلی هم قدیمیست.
خوب، حالا چه کار باید کرد؟
چاره در دست اشرف الملوک است، زن شاه. او در این موارد حسابی خبره است، باید پیدا کند چه کسی چشم زده ببری خان را.
موسیو من که نمیفهمم.
مهم نیست، در مقابل اعلیحضرت صاحب چشم رو پیدا و رسوایش میکنیم. من ترتیب کارها رو میدم.
عجب، یعنی کسی ببری خان را چشم زده؟ چشم ناپاک را در می آوریم.
اعلیحضرت رخصت دهید تا اشرف الملوک صاحب چشم را پیدا کند.
پیدا کنید اشرف الملوک، پیدا کنید تا بیچارش کنیم.
با اجازه شوهر عزیزم سلطان بزرگ، این تخم مرغ را به من بدید یعصدوله.
بفرمایید حضرت اشرف، بفرمایید.
خب راستی اعلیحضرت، اگه صاحب چشمو پیدا کردم شما در ازاش چه میکنید؟
از شما بخواهید، فقط این لکه را از ببری خان بردارید.
بسیار خوب. آها، همسایه دست چپی، همسایه دست راستی.
کاخ ما که همسایه ندارد اشرف جان.
آها، یعصدوله نشکست.
قدر دف شد، خدا رو شکر.
انیسالدوله نسرین و دوله، کثیر و دوله. نه خیر، از اهالی حرم کسی چشم نزد.
خب خدا رو شکر، با آنها کاری نمیشد کرد.
تلوزان، مطیع الملک، مهجور و دوله.
چی کرد؟
پس کار مهجور بوده؟
خیر، نشکست. این یعنی نیمه شکستن. مهجور یه نیم نگاهی کرده به ببریخان، اما چشم نزد.
خیال من راحت شد.
نفر بعدی کیه؟ نسخچی باشی، دلاک باشی، نازم خلوت. خیر، ظاهرن چشم از اهالی کاخ نبود.
لعنت به چشم ناپاک رعیت.
سرکاری سلطان، از تقصیر سرکار خانوم اشرف الملوک مؤیر الملک را جا انداختید.
بعید از صدر اعظم ما چشم زده باشد ببری خان را.
امتحانش بی ضرره. مؤیر الملک خودش.
ایت مردش بی صفت، ببری خان ما را چشم میزنی؟
میدانستم کار مؤیر الملک است.
بگوید این مردک را کت بسته بیا برن محمد حسن خان. از صدر اعظمی عزل و سر بیرهنه در تهران به چرخانی تا عبرت شود.
به چشم اعلی حضرت.
شوهر گرانمایم، اعلی حضرت سلطانی.
جانم اشرف الملک،
میخوام برادر من رفیع الدوله رو صدر اعظم کنید. خودتون گفتین صاحب چشمو پیدا کنم، هر چی بخوام همونه.
بسیار خوبه یأس الدوله، بگوید رفی هم بیاید تا صدر اعظمش کنیم. بروید آقا.
فدای شما بشم.
خدا نکند اشرف جان. چرا ایستاده یأس الدوله؟ مرخصی؟
بله، به چشم، به چشم.
ارباب خودم سلام علیکم، علیکم و سلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن، توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بز بز قندی، ارباب خودم چرنه میخندی. بشکن بشکن بشکن، من نمیشکنم بشکن. اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره. یا حق یا هو.
به یاد عشقت یار، هم صدای گریه و بارانم. رفتم ز یادت اما این عشق تا ابد به یاد تو میمانم. هر روز من دور سرت بگردم،
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 53. فصل 46.
در این میان دور از هم همه و هیاهوی وال استریت و در دل منظره های روستایی رشته‌کوه‌های آن، صحنه کاملا مغایر و متفاوت با دنیای شهر در جریان بود. اتومبیلی پرزور از دره ریو دیامانته بالا می رفت که 3 نفر در آن نشسته بودند و این 3 نفر عبارت بودند از جان ورکمن و مادرش و جیمز وبستر. خانم ورکمن با حیرتی آمیخته به تحسین منظره های شگفت‌انگیزی را تماشا می کرد که در هر پیچی که جاده می خورد با افق تازهی جلوی چشمش نمودار می شد. جان به او می گفت: مامان، تو الان همه تأسیساتی رو که ما طی همین 2 سال توی منطقه به وجود آوردیم می بینی. این دیدار هیچ زحمتی هم برای تو نداره. تو می تونی بدون پیاده شدن از اتومبیل تقریبا همه چی رو ببینی. منطقه با آنچه سابقاً آن 2 زمین‌کاو زیر پا گذاشته بودند کاملاً متفاوت بود. چه اکنون به جای آن در راه‌های تنگ و گردنه‌های سخت گذر راه‌های اتومبیل رو وجود داشت و در دره‌هایی که سابقاً بیابان برهوت بود ساختمان‌های زیادی قد برافراشته بودند. جان برای مادرش توضیح داد که این سد بزرگ ریو دیامانته است. این سد یه دیواره به بلندی 300 متر که 20 متر از بلندترین سدهای دنیا، یعنی از سد کلرادو تو کالیفرنیا بلندتره. آبشار ایجاد شده اینجا یه بازه معادل 500 میلیون متر مکعب بهمون میده. ساختمان سفیدی که اون پای میبینی انقدر محرک و تبدیل به نیروی معادل 50,000 اسب بخار میکنه که به صورت جریان برق به آسیابای سنگ خورد کنی منتقل میشه. اتومبیل اندک اندک پیچ و خمهای جاده را در می نوردید و از خطوط مارپیچی که اغلب با مناظر زیبا توأم بود بالا می رفت. گاه نیز از کنار پرتگاه ها یا از میان تونل هایی رد می شد که به قدرت دینامیت در دل کوه کنده بودند. پس از طی چند کیلومتر اتومبیل وارد دره‌ای شد که جنگل از هر سو آن را احاطه کرده و در آنجا چشمنداز قدری غیر منتظره بود. آنجا خانه‌های کوچکی مشاهده می‌شد که دورشان را باغچه گرفته بود و منار ناقوس کلیسایی و خیابان‌هایی که یکدیگر را با زاویه قائمه قطع می‌کردند منظر نگاه افراد را پر می‌کردند. جان به مادرش گفت: مامان، ما الان تو شهرک گود هوپیم. این شهر که ما به وجودش آوردیم 15,000 نفر خودش جا داده. قبلا اینجا به جز جنگل خودرو هیچی وجود نداشت. آره قبلا، یعنی همین 2 سال پیش. امروز تمام کسایی که تو مؤسسه استخراج معدن متعلق به ما کار میکنن با خانواده خودشون اینجا به خوشی و راحتی زندگی میکنن.
جیمز وبستر به وسط حرف جان دوید و گفت: واقعا هم خیلی راحتن خانم ورکمن. این اشخاص حتی نمیتونن اندک تصوری در این باره داشته و نمایندگان بانک مورگان برای برپا کردن این تشکیلات چه زحمت ها کشیدیم، چه مبارزه ها کردیم و از چه حبخانه ها گذشتیم. همه این چیزا به نظر شما و حتی به نظر اونا خیلی ساده میاد، ولی شما کافیه فکر گنجینه های هوش و فراستی رو بکنین که تو این راه به کار افتاده و زحمت هایی که کشیده شده و پولای کلونی که لازم شده برای چیره شدن و همه این مشکلات و خطر بیفته.
جان باز گفت: حق با وبستر مامان، ولی من شخصا خواستم که کارگرامون زندگی خوش و مرفهی داشته باشن، چون من شروع دردناک زندگی خودم اون وقتی که تو خیابونای سرد نیویورک با بچهای دیگه و با چارلی بکرز مرحوم روزنامه میفروختیم و یادم میاد، هنوز فراموش نکردم. آدم وقتی بتونه خوشبختی هم نوعانش رو تأمین کنه چه اهمیت داره که $100,000 بیشتر یا کمتر داشته باشه؟
جیمز وبستر گفت: و من خانم ورکمن اعتقاد دارم پسر شما تو این آرزوی خودش کام ربا شده. قاضی گودهوپ سرش خلوته و هیچ کاری نداره بکنه. پاسگاه پلیس مونم میشه خلوت، مراجعی نداره. البته تو این شرک زندان هست، ولی حتی یه نفرم تا الان توش نیفتاده. اینجا فقط سالن‌های تئاتر و سینما هست که مردم زیاد میرن اونجاها.
باز جان گفت: آره، و در این حال من به خودم میبالم از اینکه تونستم نقشه و نظرهای خودم رو در مورد شهر به کارشناسای آقای پیرمونت مورگن تحمیل کنم. آقای فورد بهم قول داده بیاد اینجا از این شهرک بازدید کنه و من تو شک ندارم که اون از این نقشه و تشکیلات سرمشق میگیره. در این فاصله اتومبیل از شهرک رد شده و یک جنگل بلوط 100 ساله را پشت سر گذاشته و سرانجام به مرکز شرکت گود هوپ ماینینگ رسیده بود. هنگامی که اتومبیل جلوی در بزرگ کارگاه توقف کرد، خانم با تعجب جمعیتی را دید که از آنجا بیرون می آمدند. آنها کارگران و کارمندانی بودند، همه تر و تمیز و خوشلباس و ظاهراً معلوم بود که لباس کار به تن ندارند. جیمز وبستر متوجه تعجب خانم ورکمن شد و در توضیح موضوع گفت:
اینجا تونستیم دو حسن سودمند بودن و دلنشین بودن رو با هم ترکیب کنیم. نکته بدیهیه که ما باید سرمایه خودمون رو از خطر هر گونه دزدی یا چه میدونم تلف شدن حفاظت کنیم. بهترین وسیله برای رسیدن به این هدف پاکیزگیه.
خانم ورکمن با تعجب پرسید: چطور؟ شما تو همین چند لحظه پیش به من میگفتید زندان اینجا خالیه، از کسی کار بد سر نمیزنه، حالا بهم میگید ممکنه کارگرانتون طلاهاتونو بدزدن؟
علی، به کار بردن لفظ دزدی البته شاید مبالغه آمیز باشه. اگه شما دوست دارید من میتونم به جای دزدی از کلمه بردن استفاده کنم. بردن بدون قصد، بدون اینکه خودشون بدونن. شما نمیتونید تصورشو بکنی که گرد طلا چقدر ظریف و چسبانه و کارگرای ما ممکنه مقداری از اون رو زیر ناخونا و لای موهای خودشون داشته باشن. لباساشون هم یه مقدار گرد طلا تو خودش داره و اگر ما احتیاطای لازم رو برای بازیابی اون خورده طلا به جا نیاریم، آخر سال متحمل زیان فوق‌العاده‌ای میشیم. از این گذشته خود شما هم خواهید دید و قضاوت خواهید کرد.
با راهنمایی جان هر سه وارد تالار وسیعی شدند که شامل نزدیک به 100 اتاق که شماره دار بود. آنجا اتاق رخکن کارگران بود. آقای وبستر در توضیح گفت:
وقتی کارگران میان که برن سر کارشون، لباساشون رو تو این اتاق میکنن و لباس کار تنشون میکنن. موقع رفتن اول توی یه تالار دیگه لباس کارشون رو از تنشون در میارن و همونجا حمام میکنن. اجازه ندارم بیان اینجا و لباسای بیرونشون رو بپوشن، مگه اینکه حتما این استحمام روزانه رو کرده باشن. من دیگه احتیاج نمیبینم به این که اضافه کنم آبی که اونا حموم کردن یه مقدار گرده طلا توشه، بعدم باید اون طلاها رو از اون آب جدا کنیم. در اینجا آقای وبستر دالانی را که به در خروجی منتهی می‌شد و به حائلی گردان خط می‌گشت به خانم ورکمن نشان داد و در ادامه توضیحات خود باز گفت: تازه این آخر کار نیست. این دستگاه گردان که می‌بینید یه ترازوی واقعی جادویی، ارمندی که لاش رد شه ماشین الکتریکی رو می‌ندازه به کار که طور قطعی یقین معلوم می‌کنه آیا آبر با وجود حمامی که کرده بازم خورده طلا و خودش داره یا نه. خانم ورکمن گفت:
نمیفهمم چطور همچین چیزی ممکنه.
باید عرض کنم که دستگاه های برقی خیلی حساسی تو این دالان و علبه های این حائل گردون کار گذاشته شدن، طوری که وقتی کسی اون دستگاه نزدیک میشه یه شیء فلزی اگه با خودش داشته باشه جریان برقی با یه فرکانس بالا تولید میشه، این جریان برق یه زنگ رو به ارتعاش در میاره و اون حائل گردون رو سد میکنه. حساسیت این دستگاه ها اینقدر زیاده که ما نمیتونیم کارگرهایی رو که دندونشون با سر پر کرده یا طلا گرفتن استخدام کنیم. ما همین الان جلو چش شما امتحان میکنم ببینید ساعت و کلیدر اینا همراه من هن. این مقدار فلز بیشتر از اون چیزیه که البته برای آزمایش لازمه. گوشی از این کلیدم میتونست کار ما رو راه بندازه. به موقعی که جان ورکمن و مادرش وارد قرارگاه نگهبان می شدند، آقای وبستر به سمت آن حائل گردان به راه افتاد. اما در آن لحظه که داشت به آن می رسید، زنگ شروع به نوسان کرد و حائل در جای خود به حالت سد معبر ثابت ماند. خانم ورکمن حساسیت دستگاه و مکانیزم آن را ستایش کرد و آنگاه جان مادرش را برای تماشای کارگاه برد. همه وارد تالار بزرگی شدند که بر آن سر و صدای کرکننده حکم فرما بود. آنجا بود که دستگاه های سنگ خورد کنی را کار گذاشته بودند. سنگ های معدنی محتوی طلا را به زیر دسته ها بنهایی می آوردند که آنها را به صورت تکه هایی به درشتی مشت می شکستند. سپس آن تکه ها را به آسیاب هایی منتقل می کردند که آنها را به صورت گرد در می آوردند. گردی که به دینگونه به دست می آمد در تشت های همان آسیاب ها در معرض یک جریان آب مداوم قرار می گرفت که در آن قطراتی فلزی با درخشش نقره‌ای مشاهده می شد. چون در همان حال که آب جریان داشت یک جریان جیوه هم برای اختلاط طلا با آن برقرار بود. پس از آن مخلوط خورده های طلا با قطرات جیوه از روی صفحه های مسی عبور داده می شد که همانجا تهنشین می گشت. کارگران این صفحه های مسی را در می آوردند و آنها را روی واگن های کوچکی می چیدند و به کوره های تقطیر می فرستادند. آنجا آن صفحه ها خراشیده می شدند و صفحه ها سرخ آتشی و تمیز شده و آزاد شده از قشر مخلوط طلا و جیوه بیرون می آمدند. سپس آن قشر مخلوط طلا و جیوه را در ظرف های کوره می گذاشتند و در معرض جریان برقی قرار می دادند که حرارت کوره را به 380 درجه سانتیگراد می رسانید. در آن حرارت جیوه بخار می شد و بعد از آن که متراکم می گشت دوباره آن را به صورت مایع جمع می کردند. سرانجام جریان آبی می آمد و همان جیوه مایع را به کارگاه اختلاط بر می گردانید. طلا خود به خود در دیس های فولادی تهنشین می شد و سپس آن را از کوره بیرون می کشیدند و می گذاشتند تا سرد شود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید.